اهل صدری و یسر لی امری و حلول عقدتا من لسانی یفقه و قولی. هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه طباطبایی و استادانش. یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. اولا راجع به حروف مقطعه اوایل سور، ایشون در سوره شورا بحث کردن، یعنی توی هیچ کدوم از سور راجع به حروف مقطعه بحثی نکردن، که اینجا فرمودن سیعتی بعض ما یتعلق من الکلام به حروف المقطعه التي في اوائل السور في اول سوره الشورى و كذلك الكلام في هدایت القرآن فيها. نکته دوم این که حالا ما یه نقلی میکنیم از سلام علیکم ارشاد که حاج آقای امجد میفرمودن که من خدمت ایشون یه مطلبی رو بیان کردم و ایشون تکذیب نکرد. تکذیب نکردن خودش یه نوع از شاید شاید تایید باشه. ایشون فرمودن که حالا این ذوق خود ایشونه، خیلی هم ذوق قشنگه راجع به حروف مقطعه، که میفرمودن که شاید مثلا حالا این البته چه ذوقیه دیگه، نه اینکه حالا بگیم حتما سر حروف مقطعه اینه. میفرمودن که شاید معنای حروف مقطعه این باشه که میخواد بفرماید که ما قرآن رو از همین حروف درست کردیم، منتها این حروف مثل کده. شما اگه مثلا یه زمانی بهتون میگفتن که اگه شما دوتا صفر رو بگیرین وصل میشین به اروپا، مثلا میخندیدین دیگه، چه ربطی داره مثلا دوتا صفر به اروپا؟ و هر کی میگفت شاید میخندید، ولی امروز ما میدونیم این یه کد دیگه. شما دو تا صفر رو میگیرین وصل میشین به اروپا. عرض شود که قرآن هم همینه، یعنی شما با همین حروف به یه سری کدها دست پیدا میکنید که این کدها کدهای عالمه، منتها این کد از سنخ اون کدی که عرض شود که توی فیلم ها نشون میدن نیست، کسی مثلا بره یه رمزی رو پیدا بکنه یا یه کلمه‌ای رو بگه مثلا یه تغییراتی توی عالم ایجاد بشه، اینطوری نیست، بلکه از سنخ حقایقه، یعنی یه حقایقی است دستیافتنی، نه یه حقایقی است قرائت کردنی. قرائت کردنی نیست، دستیافتنیه، یعنی باید با یه روش خاصی شما قدم به قدم طی تاریخ کنید تا برسیم به اون. هر چیزی یه روشی داره دیگه، بعضی چیزا با خوندن تقویت میشه، شما قرائت میکنین تقویت میشه. شما مثلا تاریخ وقتی بخونی خب تاریختون قوی میشه دیگه، ولی ریاضی بخونی و خوندن که کسی ریاضیش قوی نمیشه که، اون ریاضی راه دیگه میخونه. به طریق اولا ورزشو بخونی، حالا ریاضی باز با خوندن یه درصدش تقویت، مثلا ورزش شما بخونی با خوندن که کسی ورزشش قوی نمیشه که، مثلا ما 20 ساعت مثلا ورزش خوندیم خیلی قوی تر شدیم، ورزش با خوندن قوی نمیشه، باید شما عمل کنی. این هم یه کدیه که برای دست پیدا کردن بهش احتیاج به عمل هست، یعنی با عرض شود که تیه طریق صرف علمی نمیشه بشست. حالا این به هر مطلبی که اجمالا عرض شد بگذاریم و بگذاریم. بعد میفهمید که قول و سبحانه هدن للمتقین الذین یؤمنون. یه اجمالی هم از این مباحث این قسمت رو عرض کنیم، مباحثش بسیار عالیه این ابتدای سوره بقره. اجمالا در این سوره بقره، در ابتدای سوره بقره، خدای تعالی سه گروه از انسان‌ها رو معرفی می‌کنه. گروه اول کسایی هستن که مسیر هدایت رو پیدا کردن. گروه دوم و سوم کسایی که مسیر هدایت رو پیدا نکردن. و خصوصیات این سه تا گروه رو بیان می‌کنه. راجع به گروه اول عرض شد که بیان می‌فرماید که این کتاب که ما در صدرش هستیم فقط به درد این گروه میخوره، یعنی این گروه اول که این خصوصیات پنجگانه ای که در پنج تا آیه میاد داره، و اون دو تا گروه دیگه از این کتاب استفاده نمیکنه. در ضمن توی این آیات ابتدایی سوره بقره خدای تعالی قرآن رو هم معرفی میکنه که قرآن چه کتابیه، معرفی میکنه که قرآن کتاب هدایت سامعه. قرآن کتاب هدایت، منتها هدایتی که هر کسی ازش استفاده نمیکنه، فقط متقین ازش استفاده میکنه. پس اولا قرآن کتاب هدایت، قرآن کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی و اینا نیست، کتاب هدایت. پس جمیع حرکات و سکناتش، اقوالش، داستان سرایی‌هاش، مواعظش، پندهاش، آیات توحیدیش، تذکره‌هاش، آیات جهنمش، آیات بهشتش، اینا همه دنبال یک هدف واحد، یعنی هدایت. پس همه آیات قرآن جنبه اصلی و اشتراکیشون هدایت. این یه مطلب. مطلب دومی که این هدایت برای همه قابل استفاده نیست. اینطوری نیست که هر کسی از این هدایت استفاده کنه، بلکه این هدایت فقط مخصوص یک گروه خاصه که به اینا میگن متقین. اینا مطلب دومه. و مطلب سومی که حالا متقین کیا هستن؟ و مطلب چهارمی که اونایی که متقی نیستن چه خصوصیاتی داشتن که متقی نشدن؟ و بعد یه مطالب خطرناکی در این آیات بعدی بیان میشه و اون مطالب خطرناک از این سنخ هست که اگر کسی عرض شد که در سلک این متقی نباشه و در سلک گروه دوم و سوم باشه، نه تنها از این قرآن استفاده نمی کنه، بلکه خدای تعالی یک اذلال ثانوی رو براش میاره در اثر اعمال خودش که با اون اذلال ثانوی به قلبش مهر زده میشه. میگن که چرا سخنرانی اثر نمیکنه؟ میگه چون باید سخنران خودش اهل عمل باشه. کدوم سخنران بالاتر از امام حسین علیه السلام؟ دیگه اهل عمل تر از امام حسین علیه السلام کی هست؟ هر چقدرشون در عاشورا فرمود اثر معکوس گذاشت. یعنی ایشون تمام ابزار رو به کار برد. در یه بر شما شنیدین حالا تو روزه آقا اینها دیگه میگن تو یه صحنه ایشون عبای پیامبر رو به دوش انداخت، امامه پیامبر رو به سرشون گذاشت، عصای پیامبر رو به دست گرفت. خب این برای چی بود؟ همه اینا برای این بود که اینا یه تذکری پیدا بکنن به خودشون میان که این کیه اینجا وایساده، این پسر پیامبر خداست. ولی اینا اثرشون پیدا نشد. بعضیا در مقابل پیامبر میستادن میگفتن قلوبنا قلف، گفتن تو هرچی بگی ما قلبمون قفل 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 قلوبنا قفل قفل شده. این عرض شد که چیزی توش نمیره، اون مهریه که خدا میزنه. از این طرف یک بشارتی تو این آیات هست و اون بشارت اینه که اگر کسی عرض شد که در مسیر متقین اولیه قرار بگیره، این یه هدایت ثانویه براش میاد. اون هدایت اولیه که همه دارن و این آیات اولیه بیان میکنه. آخه ممکنه شما بگین که قرآن برای چیه؟ برای اینکه انسان متقی بشه دیگه. خب کی از قرآن استفاده میکنه؟ متقی. این دور میشه دیگه. یعنی شما تا متقی نشی از قرآن استفاده نمیکنی، از قرآن استفاده بکنی متقی میشی. پس بالاخره کدوم شد؟ فبد نه، این به این طرح دور نیست. یه هدایت اولیه هست که این هدایت اولیه رو خدا در فطرت و جان انسان‌ها گذاشته. اگر کسی مطابق این هدایت اولیه عمل کرد، یعنی اونی که در درونش گذاشته شده، یه هدایت ثانویه میاد که اون هدایت ثانویه به دست خدای تعالی است. هدایت اولیه هم به دست خدای تعالی است. سلام علیکم و رحمت الله. خواهش می‌کنم. پس مجموعاً اینطوری شد که یک هدایت اولیه رو در جان انسان‌ها گذاشته که این هدایت اولیه به همه داده شده در فطرت انسان است. یک هدایت ثانویه‌ای رو گذاشته که اون هدایت ثانویه در اثر تبعیت از اون هدایت اولیه است. اگر کسی به اون اولیه‌ای که در ضمیر جانش قرار داده شد عمل کرد، به دنبال اون یه هدایت ثانویه میاد که اون هدایت ثانویه به دست خدای تعالی است، همونطور که اون هدایت اولیه به دست خدای تعالی است. و از اون طرف اگر کسی به مضمون اون هدایت اولیه عمل نکرد، خاک روی فطرتش پاشید، خاکستر روی فطرتش پاشید، اون هدایت اولیه نه تنها اثر نمیکنه، بلکه باعث یک اذلال ثانویه میشه. یعنی نه تنها ثمره نمیده، بلکه یه اذلالی بعد از اون میاد و اون اذلال اینه که خدا به قلبش مهر میزنه. این مضمون آیاتیه که ما به طور اجمالی میخوایم توی 5-6 جلسه احتمالاً راجع به اینا بحث بکنیم. اینجا یک دو تا جمله هم حاشیه عرض کنیم. یه مطلب این که عرض شد که ابتدای سوره طه شب دیدم تلویزیون هم اینو سوال کرده، کاش اینا شرح هم میدادن این مطلبو. ابتدای سوره طه میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشى. این قرآن فقط تذکره است. به چی میگن تذکره؟ تذکره مصدر باب تفعیل است دیگه، باب تفعیل، تفعیل است. تذکره، تذکر یعنی چی؟ تذکر یعنی یادآوری. تذکر یعنی آن چیزی را که انسان میداند بهش یادآوری میخوام بکنه. آقای محمد تقی جعفری امروز یه سخنرانی ازشون گذاشت تلویزیون، تا حالا پخش نشده بود اولیم، خیلی جالب. اون اواخرش دیگه اون حالت خودش نبود، خیلی عالی بود. اواخر از خودش بی خود شد و اوج گرفته. شون میفرمود که میفرمود یه جمعی از دانشمندای دنیا هم اینو گفتیم، همه‌شون هم تایید کردن. خب شما چرا علوم و تکنولوژیتون پیشرفت کرده؟ چون بر اساس علم حرکت کرده. هیچ وقت در تکنولوژی و علم نگفتم آقا دو دو تا چهار تا طرف بیخودیه، دو دو تا پنج تا، بعد بر اساس این حالا بیایم ساختمون بسازیم. خب این ساختمون الان بر اساس فرمول ریاضی ساخته شده. شما اگه این فرمول قبول نکنین ساختمون ساخته نمیشد که، این بنا میریخ پایین. چون فرمول‌های اولیه علوم انسانی رو قبول نکردن، این شده که شده. خب فرمول‌های اولیه‌اش چیاست؟ فرمول‌های اولیه علوم انسانی چیاست؟ اینا در جان انسان هست. یعنی یه سلسله علوم هست که در جان انسان نهفته شده. قرآن تذکر است. یعنی چی؟ یعنی قرآن اومده که سر انسان در گریبان خودش فرو ببره. بگه یه چیزایی شما داری، به اون داشته‌های خودت برس. یه جمله نورانی هست ما بارها عرض کردیم از حضرت امیر توی نهج البلاغه راجع به انبیاس. میفهمید انبیا کارشون اینه که لیسیرو لهم دفائن العقول. انبیا اومدن که دفینهای عقول رو اساره کنن، یعنی بیرون بیارن. یه دفینه‌ای هست که اومدن این دفینه رو بیرون بیارن. پس معلومه یه چیز اینجاست، نه اینکه از بیرون بعدی آب این تو ریخته بشه. از بیرون هر چقدر آب بریزه تو حوض، حوض آبش تبخیر میشه. چاه خوبه، چاه هر چی آب بگشی بازم آب میزنه بیرون، چون از خودش میجوشه. اما حوض دو تا سطل ازش برداری تموم میشه، بعدم تبخیر میشه میره، ولی چاه از خودش میجوشه. انبیا اومدن تا اساره کنن دفینهای اولو. اون روایت که شنیدین راجع به حدیث اخلاص همینو میگه که اگه کسی 40 روز خودش خالص کنه چشمه‌های حکمت از قلبش میاد. کجاست مگه اینجا؟ در از قلب خودشه. چشمه‌های حکمت از قلب خودش به لسانش جاری میشه. اون که راجع به حدیث عمان بصری چند بار عرض کردیم همینه. حضرت فرمود که اگه تو به علم، به اون علم نورانی میخوای دست پیدا بکنی، فتل و فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، حقیقت عبودیت رو در خودت دنبال کن. منتها حیف که ما یعنی ما که مثل من هستم، من و امثال بنده مشغولیات اون اجازه نمیده. ما مشغول مضاف الیه خودمون هیچ وقت نیست. ما در تمام عمر، از اول عمر تا آخر عمر مشغول مضافیم. یعنی کتاب من، کتابخانه من، علم من، مدرک من، خانه من، ماشین من، هیچ وقت نمید اون من نمیرسه. اینا هم برای اون من است، ولی اون منه همیشه فراموش میشه، اون مضافه باقی میمونه. آخرش هم همین مضافه باقی میمونه، اون مضافون لعیه میره اون ور، ولی اون مضافون لعیه هیچ وقت نوبت بهش نمیرسه. اینه که خلاصه این معارفی که عرض شد که تو این آیات و بیانات اهل بیت و انبیا و اینها هست و امثال مثلا بنده و امثال بنده، فقط حالا ما عرض شد که به پوستش رسیدیم. بعضی که حالا همین هم شاید مثلا نمیبینن، البته بعضی بهتر که نمیبینن، بعضی ارشاد که این کتابا رو میخونن وظیفه‌شون سنگین میشه، میگن تو که اینا رو میدونستی چرا اینجوری بودی؟ حالا اون باز میگه اون تو کوه بوده نمیدونست. به وقت اون که کوه نشینه با یه جمله میرسه، ما که این کتابا رو میخونیم نمیرسه. بعضی وقت ما همین کتابا رو که میخونیم حجابمون میشه دیگه. حالا این فهمید که به هر حال اینا اجمال، چون شروع ارشاد که آیات سوره بقره بود، ما معمولا از سعی میکنیم مطالب خودمون رو خیلی اینجا عرض نکنیم، به همین کتاب بپردازیم منتها به عنوان مقدمه شروع بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. هدى للمتقین. المتقون هم المؤمنون. متقون که در این آیات ذکر شده که از هدایت استفاده میکنن همون مؤمنان هستن. و لیست تقوا من الاوصاف الخاصه لطبقه من طبقاتهم. تقوا مراتب مختلف داره، پس این اشکالی که به این آیات کردن وارد نیست. آخه میگن که باید برای اینکه متقی بشی باید به قرآن عمل کنی، برای اینکه بتونی از قرآن بهره بگیری باید متقی باشی. میشه دور؟ نه دور نیست، چون تقوا اسم یه مرتبه خاص نیست. تقوا مراتب مختلف رو میگن تقوا. پس یه تقوای اولیه هست که خدا به همه داده، اگه به مضمون اون تقوای اولیه عمل کنن، یه تقوای ثانویه میاد که پرورش یافته و رشد یافته اون تقوای اولیه است، که این دائما رشد میکنه رشد میکنه تا میشه مراتب عالی تقوا. ایشون هم میفهمید که تقوا اسم میگه مرتبه خاص نیست، حتی تکون مقاما من مقاماته. مثلا اخبات، خلوص، اینا اسم یه مقام خاصه، ولی تقوا اسم یه مقام خاص نیست. بل هی از صفتون جامعتون لجمیع مراتب الایمان اذا طلب بسل ایمان به لباس تحقق و صدق. از اون لحظه که ایمان صادقانه اتفاق میفته، خب ما الان صادقانه ایمان داریم، گرچه ایمان ما بالفعل نشده، ولی در مرحله اعتقاد ما هممون ایمان داریم دیگه. ما واقعا خدا رو قبول نداریم، رسالت رسول الله قبول نداریم، بهشت و جهنم رو قبول نداریم، ما قبول داریم اینا رو، یگانگی خدا رو قبول داریم، صفات توحیدی خدا رو قبول داریم. تو در مرحله علمه، در مقام عمل عملا قبول نداریم. وقتی که میخوایم عمل کنیم بیرون ارشاد که مباحثه، احساس میکنیم که مشرک، ولی بالاخره ما صادقانه ایمان داریم. این میشه مرحله اول. این مرحله تا اونجایی که این بالفعل میشه، جان انسان با این مخلوط میشه، رو بهش میگن، به همه این مراتب میگن ایمان و تقوا. والذی اخذه سبحانه من الاوصاف المعرفه للتقوا في هذه الايات 19، در این 19 تا آیه که یبین فیها حال المؤمنین والکافرین والمنافقین، که خدای تعالی حال مؤمنین و کافرین و منافقین رو بیان کرده، 5 صفت رو برای تقوا بیان کرده، برای تقوا این مرحله. یعنی این تقوایی که شخص میتونه از قرآن استفاده کنه، یکی ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، یکی اقامه صلات و یقیمون الصلاه، یکی انفاق مما رزقهم الله و مما رزقناهم ينفقون، یکی هم ایمان به ما انزل الله علی انبیائه، این 4 تا، یکی هم ایقان به آخرت. اینو دقت بفرمایید که این یکی لغتش عوض شد. این 4 تا اولی ایمانه، این پنجمی ایقانه، یعنی یقینه، که حالا میاد. حیث و عقب سبحانه و حاضر الاصاف به قولهی، بعد از این 5 صفت یه جمله رو در انتهای این 5 صفت فرموده که اولائک علی هدن من ربهم، علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. و قابلها ایزن به ما وصف به الکافرین و المنافقین، در مقابل این خصوصیت مؤمنین، خصوصیت کافرین و منافقینه که زلال گمراهی، عما کوری، العم از ذاتی الذی لهم من انفسهم، کوری ذاتی که از خودشونه، و زلال عارضی که خدا بعدن میاره، یک کوری و ازلال باطنی خودشون دارن، یه ازلالی هم که بعدن میاد که خداوند میآورد. فهذه الاوصاف تنشأ فی المتقین من اهتداءین فی مقابل زلالین فی غیرهم، دو تا هدایت در مؤمنین ایجاد میکنه این صفات، و در کفار و منافقین هم دو صفت ایجاد، دو تا ازلال ایجاد میکنه. و هما اهتداء ذاتی اول و اهتداء ثان یلحق بالاول، یه هدایت اولیه هست، یه هدایت ثانویه هم هست که نتیجه اون هدایت اولیه است. و یتم بهی کمال هم فی ایمان، که با این دومی خدا اون ایمان اینا رو کامل میکنه. و هما سلامت الفطرت فی الانسان و ما یلحق بها ثانیاً من خلعت الاهتداء من الله سبحانه، یکی سلامت فطرت اولیه است، اون فطرت هم خدا داده، ولی اینا سالم نگهش میدارن، بازم به توفیق خدا، ولی اون فطرتی که اونا هم دارن، اونا سالم نگهش نمیدارن. در نتیجه این سلامت فطرت اینا یه هدایت ثانوی میاد، در نتیجه عدم سلامت فطرت در اونا یک ازلالی پیش میاد که اون ازلال به خاطر سالم نگه نداشتن هدایت، یه ازلالی هم پس از ازلال است که اون به دست خدای تعالی است. حالا چجوری فطرت سالم این 5 تا صفت رو داره؟ ملاحظه فرمودین صفات رو دیگه، که ایمان به غیب، که اقامه صلات، صلات نه این نمازی که الان ما میگیم، و الا کسی که هنوز ایمان نیارده که نماز نداره، حالا میاد اینجا که چجوریه، یکی انفاق، یکی ایمان به ما آنچه که انبیا فرستادن، یکی هم ایقان به آخرت. حالا میفهمید چجوریه، خیلی اینجا عبارت نورانی است. میفهمید که این، البته این عبارت شبیه به اون عبارتی که یه بار تو این جلسه عرصات که داشتم این نوارای صوتی شد عرصات بررسی میکردم، یه مرور میکردم، دیدم که یه بار اینو عرض کردیم راجب دوستان، البته خیلی قبل‌تر بود، وسایلش چیزی خاطرتون هست دیگه، شیعه در اسلام. یه بار شیعه در اسلام آوردیم چند صفحه آخرش رو خوندیم اینجا تو این جلسه، البته نبود، سالای اولی بود که این جلسه شروع شده بود. این شبیه به همون عبارت نورانی شیعه در اسلامه. آخر شیعه در اسلام دو صفحه هست، کل دین توی اون دو صفحه است، خیلی عبارتش نورانی. حالا میفرماید که فئن الفطره اذا سلمت لم تنفک من ان تتنبه شاهدتا لفقرها و حاجتها الى امر خارج. خیلی دقت فهم، خیلی عبارت عمیق. اگر فطرت انسان سالم باشه قطعا احساس فقر میکنه. آدم وقتی در خارج نگاه میکنه مردم برای چی میدونن؟ ما خودمون برای چی میدونیم؟ که ما خودمون جز مردمیم دیگه. ما برای چی میدونیم؟ برای اینکه ما نیاز داریم دیگه. ما اگه نیاز نداشتیم که این افعال روز و شبمون انجام نمیدادیم که. مثلا نیاز داریم، برای نیازمون میریم کار میکنیم. ما میفهمیم که نیاز داریم و میفهمیم که این نیاز به دست خودمون برآورده نمیشه، بعد از خارج تامین بشه نیازمون. این یک. و کذالک احتیاج و کل ما سواها مما یقع علیه حس او وهم او عقل الى امر خارج تقف دون اساسات الحوادث. باز اگه این فطرت سالم باشه میفهمه که این خصوصیت که تو خودش پیدا کرد توی همه موجودات دیگه هم هست. همه موجودات عالم فقیرن، یعنی نیازمندن و نیازشون به دست خودشون برآورده نمیشه. این دو. پس یک و دو با هم این شد که خودش و تمام عالم اطرافش نیازمند و فقیرن به امری خارج از خودش. فهیه شاهدتون به وجود موجود قائب عن الحس. اگه این فطرتش سالم بمونه و این فقر رو مشاهده کنه میفهمه که یک موجودی هست که قائب از حواس ماست و این فقر به اون منتهی میشه، یعنی همه فقیر نسبت به او هست. منه یبدا الجمیع، شروع همه از اوست. و الهی ینتهی و یعود، انتها و عود و بازگشت همه به سوی اوست. ایشون میگه اگه فطرت سالم باشه آدم اینو میفهمه. حالا دیگه نبارسون از من چجوری، من نمیدونم، با تعمل میفهم. اینا برهاناش توی یک مفصلاته، توی کتاب های امثال اسفار و ایناست. اینجا لب به مطلب حاصلشو به ما داد. و انهو کما لم یهمل دقیقتا من دقائق ما یحتاج و الهی الخلقه. حالا نگاه میکنیم میبینیم اون موجود قائب از حس هیچ کدام از دقایق خلقت رو اهمال نکرده. این فیلم های مستندی که میسازن اینا اصلا درس خداشناسیه دیگه. باور کن یه فیلمی نشون میداد، خب ما فیلم مستند زیاد دیدیم دیگه، ولی از اول تا آخرش ما نشسته بودیم، دیر وقت هم شده بود، خوابمون هم میاد نمیتونستیم بریم بخوابیم. خدا شاهده این میزنیم میگفتیم جلل خالق، جلل خالق، جلل خالق. یعنی یه صحنه های نشون میداد که واقعا آخه انسان، آخه یکی گفت آقا دیگه این برهان نزد به ما نمیچسبه. چند بار به دوستان عرض کردم من یه خودکار تو جیبم بود، در خودکار رو درآوردم، گفتم برای چی بهت نمیچسبه؟ گفتم من اگه الان به شما بگم این در خودکار خود به خود درست شده، شما به من میگی دیوونه است. اونجا چند تا مغازه هم گفتم اینجا بگرد به این مردم بگو این رحیمی میگه این خودش درست شده، ببین میگه عقلش سالم نیست این حرفو میزنه. مگه این در خودکار چه صنعتی توش به کار رفت؟ حالا در خودکار من بگم این خودش درست شده چی؟ حالا بگم این خودش درست شده چی؟ اون وقت این عالم خودش درست شده؟ میشه همچین چیزی؟ بعد مثل که متنبه شد قبول کرد، گفت آخه دیگه به ما نمیچسبه این حرفا. گفتم یعنی چی نمیچسبه؟ شما اینو نمیتونی بپذیری؟ به یه بچه بگی اینو میفهمه. وقتی این دقایق خلقت میبینه همه تنظیم شده، کنار هم دیگه چیده شده، همونطور که هیچ نیازی را او بی پاسخ نگذاشته، کذالک لم یهمل هدایت الناس الی ما ینجون به من مهلکات الاعمال والاخلاق. به طور قطع راه نجات از اون چیزایی که سم هلاک کننده اعمال و اخلاق انسان هست رو هم خالی نذاشته. یعنی در مسیر هدایت انسان یه حرکت جسمی داره، یه حرکتی روح انسان داره، که این روح هم اگه اون حرکت خودش نکنه به هلاکت میفته. هازا هول اذعان به توحید، این یعنی توحید. گفت بچه وقتی که به دنیا میاد 4 ماه اول میگه لا اله الا الله، 4 ماه دوم شهادت به رسالت میده. خب این حدیثو تا وقتی شرح نکرده بودن که ما چه میفهمیم یعنی چی. حضرت علامه فرموده که علتش این است که بچه در حالا 4 ماه که میگن، نه اینکه مثلا 4 تا 30 روز، یعنی تو دوره اول زندگی سه تا دوره است. حالا اون بیان سومشو یادم نیست که میگن در دوره سوم هم برای پدر مادر استغفار میکنه، اون الان من خاطرم نیست که ایشون توضیحشون راجع به اون چیه. ولی فهمن دلیلش این است که بچه وقتی به دنیا میاد چیکار میکنه؟ نیاز احساس میکنه دیگه. بعد چیکار میکنه؟ گریه میکنه. از کی رفع نیاز رو خواهد؟ کسی اولش نمیشنسه که بیواسطه رفع نیاز رو میخواد. رفع نیاز کیه؟ خداست. یعنی بچه نیاز رو احساس میکنه و گریه میکنه. گریهش اعلام این است که من یه رفع نیازی میخوام. اون رفع نیاز کیه؟ اون رفع نیاز خداست. پس رفع نیاز رو صدا میزنه. رفع نیاز هم خداست دیگه. بعد از یه مدت که میگذره میبینه این وقتی که گریه میکنه یه کسی میاد به دادش میرسه. واسطه ای هست که اون واسطه میاد به واسطه اون نیازش رفع میشه. اینجا واسطه رو میشناسه. واسطه کیه؟ واسطه نبیه. انبیا واسطه فیضن دیگه. پس واسطه گری را میشناسه، یعنی نبوت را میشناسه. اینجا میفهمید که توحید را میشناسه، چون رافع نیاز را میشناسه دیگه. نیاز را میشناسه در خودش و کل عالم خلقت و میبینه که این عالم خودش نیاز خودش رو برآورده نمیکنه، همینطور که من خودم نیاز خودم رو به تنهایی نمیتونم برآورده کنم. پس میفهمه یه رافع نیازی هست. این میشه توحید. و معاد و نبوت و هی اصول الدین، توحید و معاد و نبوت. و یلزم و ذالک است، چرا؟ چون توحید که اینه، نبوت هم این است که یه برنامه باید داشته باشه دیگه. او بی برنامه نذاشته اینو، برنامه هدایت مشخص کرد. اینم میشه نبوت. و قطعا کسی که هیچ دقیقه از دقایق خلقت رو مهمل نذاشته و برنامه هم برای هدایت انسان گذاشته، این جاده‌ای که ترسیم کرده به یه غایتی میرسه دیگه. همونطور که کل این عالم بیهوده نیست، اینم یه هدفی داره، اون میشه معاد. و هی اصول الدین و یلزم ذالک استعمال الخضوع له سبحانه فی ربوبیته. وقتی اینو پیدا کرد که مربی همه عالم خداست و برنامه هدایت همه عالم در دست خداست و انتهای مسیر همه عالم خداست، در مقابل این خدا احساس خضوع میکنه. ما اگه کسی یه علم اندکی داشته باشه نسبت بهش احساس خضوع میکنی. یه معلم اگه بیاد سر کلاسون ببینیم تو علم خودش مسلطه، نسبت بهش احساس خضوع میکنی. اون وقت یه کسی که حقیقت عالم مال اونه، ببینید یه معلم استعداد شاگرد رو پرورش میده، ولی حقیقت استعداد توی خود شاگرده. این از خارج یه واسطه است، مثل بلنگو یه واسطه است، معلم هم یه واسطه است، ولی خدا واسطه فیض نیست، خدا صاحب فیضه. یعنی چی؟ یعنی این صفتی که الان در اثر این معلم در اون شاگرد پرورش پیدا کرد، این معلم چه در دار دنیا باشه چه نباشه، اون شاگرد اون صفت رو داره. با رفتن معلم که صفت اون تمام نمیشه که. اما اگر من جلوی آینه بایستم این تصویر توی آینه من سخن بگه، کی اون تصویر سخن میگه؟ وقتی من سخن میگم. من مربی سخن گفتن اون هستم، یعنی تا من سخن نگویم تصویر من سخن نمیگه. اون تصویر سخنگوه، ولی این سخنگو بودنش مال منه. این میشه مربی. خدا اینجوری مربی عالمه. یعنی چی؟ یعنی اگه آب سقایت میکنه و سیراب میکنه، اصل اون صفت ساقیگریش از آن خداست. تو رساله توحید همش ما همینو گفتیم دیگه. اگه قضا رزق و رازق انسان، گرسنگی انسان رو برطرف میکنه، این صفتش در دست خداست. از همون صنف که اون تصویر توی آینه وابسته به صاحب تصویره. و کل عالم هر صفتی که داره، این صفتش حقیقتش از آن خداست. شما در مقابل اون خضوع میکنین. وقت در مقابل این چه جوری باید خضوع کرد؟ میفهمید این به فطرت سالم در میابد که باید در مقابل ربوبیت او خضوع کرد. و استعمال و مافی وسع الانسان من مال و جاه و علم، و هر چه که داره از مال و جاه و علم باید صرف در راه احیای این امر بکنه. حاضر امر و نشرهی و حازانه هم از صلات و الانفاق. این دوتا میشه صلات یعنی دعا و انفاق. انفاق یعنی صرف کنه آنچه که داره، صلات یعنی در مقابل او خضوع کنه. پس این صلات، صلات ابتدایی ذاتی. و من هنا یعلم ان الذی، پس این ایمان به غیبش فطرتی شد، صلات و انفاقش هم فطری شد. ما خودمون میگیم فطرتی نگید، غلط، فطری. قضاوتی غلط، غض عرض شد که قضا، آره ت این ت هست میشه موقع نسبت، میگیم فطرتی، فطری، فطرتی غلط. و هازانه هم از صلات و الانفاق. و من هنا یعلم ان الذی اخذه سبحانه من اوصافهم، این صفات که خدا نقل کرده راجع به این دسته از متقین، هو الذی تقضی به الفطرت و اذا سلمت، این صفت دیگه اگه فطرت سالم باشه خود به خود اینا رو از خودش بروز میده. و انه سبحانه وعدهم به انه سیفیز و علیهم امرن سما و هدایت. بعد خداوند وعده داده که اگر اینو سالم نگه داشتی یه امری قرار بیاد به نام هدایت. فهازه الاعمال و زاکیه من هم متوسطتون بین امرن. این اعمال پاکیزه که از اینا سر میزنه بین دو امره، ذاتی سابق که در فطرتشونه و هدایت ثانوی لاحقی که بعدن میاد. و بین الهدایتین یقع و صدق الاعتقاد و صلاح العمل. این پنج تا هم یا اعتقاد درست بود یا عمل بود دیگه، میشه اعتقاد، ایمان، عمل. و دلیل علی ان هذه الهدایه من الله سبحانه فرع الاهتداء الثانی آیات کثیره. آیات بسیاری است که اگر کسی این هدایت اولیه رو پیگیری بکنه به یه هدایت ثانویه میرسه. مثل این باندای فرعی فرودگاهه که وقتی باند فرعی رو طی میکنه میرسه به یه باند اصلی، از اونجا پرواز میکنه. این یه باند فرعیه که اگه اینو بره به یه شاهراهی میرسه که اون شاهراه شاهراه هدایت. اون وقت علا هدنه یعنی مسلط سواره بر هدایت. علا معنی علوه، معنی استعلاه. علا اولاکه علا هدن من ربه، یعنی که انس هدایت یه چیزیست که اینا سوار بر هدایتن، محیط بر هدایتن، مسلط بر هدایت. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. خدا مؤمنین رو با قول ثابت در دنیا تثبیت میکنه، این همون اعتقاد درست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یاتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشونه. ای کسانی که ایمان آوردین اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، و آمنوا برسوله و به رسول او ایمان بیاری، نتیجش اینه که یاتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا. خدا یه رحمتی دیگه ای به شما میده و به شما نوری میده که با اون نور حرکت میکنید. این نور که باش حرکت میکنید که از سنخ نور دنیا نیستش، که از سنخ اون نوری که اولیاء خدا داشتن. بارها عرض کردیم خدمتون داستانهای مختلفشون. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه و قدمهای شما رو تثبیت میکنه. اون هدایت ثانوی است. والله لا یهدی القوم الظالمین، والله لا یهدی القوم الفاسقین الا غیر ذالک، که این آیات تایید میکنن این مطلب. والامر فی ظلال الکافرین والمنافقین کما فی المؤمنین. ماجرای کافرین و منافقین هم عین ماجرای مؤمنین است. فعندهم ظلالان، اینا هم دو تا ظلال دارن. احدهما من عند انفسهم، یکی مال خودشونه، و ثانی من عند الله سبحانه، و دیگری از جانب خداست. خزلانن لهم، به خاطر خار کردنشون، و عقوبتن لکفرهم و نفاقهم، به خاطر عقوبت اون کفر و نفاقی که اینا درست کردن. ففی هذه الآیات اشاره الی حیات اخرى للانسان. این آیات اشاره میکنن که انسان یک زندگی دیگری غیر از این زندگی ظاهری داره. نه مقصود اون این است که ما زندگی آخرت رو میگیم، ما گرچه داریم زندگی آخرت رو میگیم، مقصود اون توی همین دنیاست. یعنی در همین جایی که هست باطن این ظاهرش یه باطنی است که اون حیات حقیقیشه. کامنه تحت حاضر حیات دنیاویه، همین جا موجوده، در همین در زیر لایه های این حیات دنیاست. و هیل حیات و لطی به های یعیش و الانسان فی حاضر دار. اون حیات که با اون زندگی میکنه تو اینجا اونه، اون واقعیه. و بعد الموت و هین البعث و سیعتی تتمت کلام فیه انشاءالله، که ادامه بحث در عرض شد که قسمت‌های بعدی میان. توی این قسمت اولشون در واقع اجمال کل مباحث رو بیان فرمودن. تا اینجا اگه سوالی هست در خدمتتون هست. این قسمت عبارت هم بخونیم بند اولش تموم شه. اون سوال دو دسته نمی‌پرسن دیگه. فطرت دیگه من در اثر سالم نگه داشتن اون هدایت اولیه، این هدایت دومی است. این هدایت دومه. اون هدایت اولی اونی که خدا فطرتشو اینجوری نوشته، فطرت اینطوری نوشته شده، این هدایت اولیه است. این اون سنگ نوشته فطرت رو سالم نگه داشته، در اثر سلامت اون یه هدایت ثانویه درست شد. بله؟
هر جایی
حالش چطوری میشه؟ چه وضعی پیدا میکنه؟ هدایت ثانویه بعداً مفصل میاد که این چه وضعی پیدا میکنه. آیات زیادی هم در قرآن هست. اجمالش این بود که خدا یه نورانیتی بهش میده که با اون نورانیت زندگی میکنه. بارها این داستان رو عرض کردم. من گفت که سابق سندار و علما مینوشتن. عاشق ابوالقاسم کبیر عرض شد که بزرگ قوم بوده ایشون. امام خیلی بهشون علاقه داشت. ایشون یه صندوق زردالویی که براشون میاره به خانواده میگن که اینو شما استفاده نکنید. بزنید به نخ، بزنید تو انباری. 6 ماه بعد اون آقا یه سند میاره که ایشون امضا کنه. آقا میگه اون زردالویی که آوردی اونجاست تو انباری، برو بردار برو. اینجوری میشه. آخو ملا سنگولی نشسته و سر دست میگفت مثلا باریکلا شیخ عباس، حالا اسمشو من از خودم میگم، یه اسمی میگفت، یه آقایی مثلا از شاگرد داره باریکلا فلانی. بعد میگه که یه مدتی گذاشت، اون فلانی هم مسافرت بود، اومد و این شاگردا ازشون پرسیدن، گفتن آقا فلان روز فلان ساعت تو چیکار داشتی میکردی؟ حالا یه تعاملی داشته میکرده، نمیتونم شرح بدم چیکار میکرده. یه فشاری از جانب یه مؤمنی بهش میومد، این تعامل میکرده اون فشارو. گفت آخو ملا سنگولی این وقت کجا بوده؟ تو دریا روی کشتی اون روز اون ساعت. آخو ملا سنگولی اینجا نشسته بود، میگفت باریکلا فلان. آیت الله عاشق محمد تقی آملی رضوان الله تعالی علیه توی خونه نشسته بوده، کرسی بوده، پاشو زیر کرسی دراز کرده بوده، قرآن هم دستش بوده. بعد با خودش فهم کرد که حالا من الان اینجا پامو دراز میکنم بی‌ادبیه، چون زیر کرسی لاف کرسی روی پاشه دیگه، بیادبیه، بیادبی نیست. میگه خلاصه پاشو دراز کرد، احساس کرد که مثلا بیادبی نیست. قرآنشو خوند و بعد چند روز بعد رفت حرم از تعمیر. ایشون میخواست بره تو، آقای قاضی از اونور داشت میمد بیرون. گفت آقا داشت میمد بیرون، گفت عاشق محمد تقی اون کار بیادبی بود. این میشه اون هدایت. حالا البته اینا کوچیکاش، بالاتر از این حرف هست. بالاترش اینه که آخو ملا سنگولی فرموده بود که شما هر کسی رو که بیاری من هدایتش میکنم. اینا گشتن یه آدمی پیدا کردن، چون اینا خودشون آدمای بزرگی بودن، شاگردا، یه کسی رو پیدا کردن که این هیچ استعداد هدایت نداشت، یه آدم خوش، بعضی مثل کلوخن دیگه. گفت اینا آوردن آقای تماشایی بهش کرد، این آدم شد از اولیا خدا. یه داشتقی تو من نجف بوده، داشتقی لات نجف بوده، همه کارهای خلافو میکرد. یه روزشون میرسه میگه داشتقی بس کن. میگن این داشتقی جوری متعول میشه که بزرگان شاگردایشون نیمه شبا میرفتن در خونش گوش میدادن ببینن این با خدا چجوری مناجات میکنه. من همیشه این داستانا رو که میگم اینو هم عرض میکنم، میگم ممکنه یکی بگه خب اینا که میگه افسانه است دیگه، راجب از تعمیر که افسانه نیست که. یه نفر اومد خدمت حضرت گفت من شیعه شمام ولی فرزند من از دشمنان شماست. حضرت فرمود یه روز بیارش اینجا. میگه یه روز این خلاصه به زور پسره رو آورد، حضرت یه تماشای چهره این کرد، گفت این افتاد به پای حضرت، شد از شیعیان خالص امیرالمومنین. اینجوری میشه. غایتش این میشه که کون و مکان تو دستشون قرار میگیره. غایتش اینه که میشه خلیفت الله. خدا میتونه هدایت کنه یا نمیتونه؟ این میشه هادی، میشه مظهر هادی. از پایین شروع میشه. یه جا میشه مظهر شافی، میشه عیسی. عیسی که دارو نمیداده که، اراده میکرده بیماری میرفت، اراده میکرده مرده زنده میشد. عیسی خودش مثل داروه، خودش مثل نوش داروه، خودش شافیه. پزشک مظهر شافیه به این معنا که دارو رو میشناسه، شافی رو میشناسه، دارو رو میده، حالا آیا اثر کنه آیا اثر نکنه. اون دارویی که اثر میکنه به دست اسم شافیه خداست که اثر میکنه. این خودش اسم شافیه، یعنی این بدون واسطه شفا میده. میره بالا، مدارج کمال رو طی میکنه تا جایی که میشه خلیفه خدا. آنچه که خدا ازش، آنچه که خداوند انجام میده اینم همون انجام میده. خلیفه یعنی همین دیگه، خلیفه یعنی جانش. این اون هدایت ثانوی است. مگر غیر از اراده خدا چیزی در عالم تحقق پیدا میکنه؟ منتها این بحثایی که ما میگیم اینا هیچ به جبر نمیرسه که بگیم مجبورن مختارن. گفتیم اونی که هدایت اولیه رو داده خداست، اونی که اختیار رو داده خداست. کی به شما اختیار داده؟ شما خودتون خواستی؟ اختیار که به دست ما نبوده که، در اختیار ما مجبوری. من دلم نمیخواد اختیار داشته باشم، میگه دل بخواهی دیگه نیست، دادیم این اختیار. من دلم میخواد که مثل ملائکه همیشه کار خوب کنم، اصلا از کار بد بدم میاد، اختیاری نیستش که. اختیار آمده اضطرارا. خب کی داده؟ خدا. فطرتو کی داده؟ خدا. اختیارو کی داده؟ خدا. اگر این عمل کرد به مقتضای اون فطرت که خدا بهش داده، با این اختیاری که خدا بهش داده، یه هدایت دیگه ای رو خدا بهش میده که اون هدایت هم به دست خودشه، همونطور که اولیه به دست خودش بود، همونطور که این اختیار به دست خودش بود. منتها او خواسته که انسان اینجا یه قدمی برداره تا عملش یه ارزش پیدا کنه، و الا جبر اگه در کار باشه اعمال ارزشی نداره. اینه که همش در دست خداست، این میشه معنی توحید. حالا میفرماید که الایمانو، یه عبارت کوتاهی است که این بند فصل تمام میشه. قول او سبحانه یؤمنون، ایمان یعنی چی؟ الایمانو تمکن الاعتقاد فی القلب، ایمان مستولی شدن اعتقاد به قلب. مأخوذ من الامن، از ریشه امنه، میگن این مسجد جای امن نیست. چرا میگن به مؤمن مؤمن؟ که ان المؤمن یؤتی لما آمن به الامن من الریب و شک، که ان مؤمن به اون کسی که بهش ایمان آورده ایمنی میده، میگه آقا خیالت راحت باشه، من نه شک میکنم نه ریبی در قلب من راه پیدا میکنه. و هو آفت الاعتقاد، چون شک و ریب آفت اعتقاده. این صاحب ایمان اون شخصو عرض شد که ایمنی میده از این که من ایمان آوردم، خیالت راحت باشه که من شک نمیکنم. ول ایمانو کما مرز و مراتب، ایمان هم مراتب مختلف داره. از اذعان اولیه میگن ایمان که میگه اشهد ان لا اله الا الله، فیترتب علیه اثر او، فقط این زبانی به اندازه زبانی اثر داره. اثرش چقدره؟ احکام اسلام بهش بار میشه، دیگه نجس نیست، جان و مالش در زیر پرچم اسلام محفوظه، و بقیه احکام فقهی، این اثر فقهی داره. اما ربما یشتد و بعض الاشتداد، بعض وقتا شدید میشه این ایمان، فیتعلق به بعض لوازمه، لوازمشو پیدا میکن، و ربما یتعلق به جمیع لوازمه، گاهی هم در اون نقطه اوج همه لوازمشو پیدا میکنه که اون میشه روح القدس. اگه جمیع لوازمو پیدا کرد دیگه انسان اونجا از جمیع آفات ایمنه. فیستنتج منه ان للمؤمنین طبقات علی حسب مراتب الایمان، به همین دلیل مؤمنین هم به حسب این مراتب طبقاتی دارن که کلهم سه طبقه میشن. من این سول مجموع اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم، همون سه طبقه ایه که تو رسالت الولایه گفتیم. یه طبقهش ماییم، امثال بنده و ماها هستیم که شما رو عرض میکنم، خودم عرض میکنم، که در مرحله الفاظ آثار لفظ داره. یه مرحله اوناییست که آثارش بعضن بیرون اومده، یه مرحله اوناییست که تمام آثار رو پیدا کرده. قولو بالغیب، قد عرفت معنا الایمان بالغیب، قبلا تو قسمت قبلی گفتیم ایمان به غیب یعنی چی، یعنی میفهمن که یه غیبی هست از حواس که همه این عالم فقیر الیه. فلمعانی عن صادق علیه السلام فی قوله تعالی الذین یؤمنون بالغیب، امام صادق فرموده که ایمان به غیب، قال من آمن به قیام القائم انه الحق. حضرت اینو به قیام امام زمان علیه السلام عرض شد که تفسیر کرد. این تفسیر نیست، این بیان مصداقه، این یه مصداق از غیب. و فیان یحیی ابن ابی القاسم قال سألت الصادق علیه السلام عن قول الله عز وجل الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. حضرت فرمود فقال المتقون شیعت علی علیه السلام، متقون شیعه علی علیه السلام هست. اینم بیان مصداق، نه اینکه فقط این است و جز این نیست. یه جمله نورانی توی فرمایشات امروز آقای جعفری بود، خدا رحمت کنه ایشونو، چون میفرمود که اسلام یکی از کراماتش اینه که نگفته انسان این است و جز این نیست، در حالی که مکاتب دیگه میگن این است و جز این نیست. اسلام با اینکه تمام خصوصیات انسان رو بیان کرده، هیچ جا نگفته این است و جز این دیگه نیست، باب فهمو نبسته. این اصلا جز این نیست نیست. شیعه علی علیه السلام از باب بیان مصداقه، بله یه مصداقه، متقون اینا هست. والغیب هو والحجت الغائب، غیب هم امام زمان است. و شاهد ذالک قوله تعالی و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه قل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. حالا از تعلم فهمید والحدیثان من باب الجری، از باب جریه، بارها ملاحظه فرمودین باب جری یعنی بیان مصداق، نه اینکه فقط همینه، بیان مصداقه. و سیعت الکلام فی تمام معنا الغیب فی قوله و اندهو مفاتح الغیب، در آیه اندهو مفاتح الغیب سوره انعام ایشون معنای غیب اونجا شرح داد. و مما رزقناهم ينفقون. قد عرفت معنا الانفاق، معنی انفاق رو گفتیم. یعنی وقتی که میفهمه که یه چنین حقیقتی هست، سعی میکنه آن چی که داره در راه این حقیقت صرف کنه، این میشه انفاق. و انه لا یختص بالمال، انفاق مخصوص به مال نیست. و اطلاق الرزق على غیر المال من سایر کلامات، سایر الکلامات کثیر فی القرآن. این که قرآن به سایر کلامات هم رزق گفته فراوانه. قرآن فقط به آنچه که ما میخوریم نفرموده رزق، بلکه سایر ارزاق هم رزق، رزقهای علمی هست، رزقهای معنوی هست، اینا هم رزق دیگه. گاهی یک کتاب رزقه، یک کتاب به دست انسان میرسه. گاهی وقتا آدم میره نمایشگاه 100 جلد کتاب هم میخره، رزقش نیست، میذاره تو تاقچه تا تمام شد رفت. من یک کتابایی دارم به زحمت دنبالش گشتم اینا رو پیدا کردم، بعد از وقتی پیدا کردم دیگه خیالم راحت شده، گذاشتم تو تاقچه دیگه مطالعه نکردم. ولی یه کتابایی هم هست انسان خودش میفهمه دیگه، به دست انسان میرسه، آدم میفهمه این رزقشه، چون ثمرات بعدیشو میبینه در آینده. کتاب رزقه، علم رزق. گاهی یه جمله روی دیوار رزقه، چون یه جمله روی دیوار انسانو متحول میکنه. گاهی یه جمله از یک اثرات که تلویزیون شنیده میشه انسانو متحول. اینا میشه ارزاقی که هست. و مما علمناهم یبسون و فی المعانی انه علیه السلام و مما علمناهم یبسون و مما علمناهم من القرآن یتلون. اینا نشون میده که انفاق فقط انفاق در مال نیست. و بالآخرته هم یوقنون. حالا اینجا یه لطیفه است که دیگه آخر عرضمست. 4 تا صفت اولی ایمان توش به کار رفت، ایمان به غیب. اما تو این صفت چی فرمود؟ فرمود و بالآخرته هم یوقنون، به آخرت یقین دارن. اونجا فرمود ایمان دارن، اینجا فرمود یقین یه مرتبه است بالاتر از مرتبه ایمان. فرمود العدول فی خصوص الاذعان بالآخره عن الایمان الی الیقین. این که در این آیات در مورد مسئله آخرت از ایمان به یقین خداوند عدول کرد، یعنی محکمترش کرد مسئله را. که انه للایمان الی ان التقوا لا تتم الا مع الیقین بالآخره. کنه به این معناست که ایمان تقوا کامل نمیشه مگه نسبت به آخرت یقین داشته باشه، یعنی ایمان نسبت به آخرت باز کافی نیست، نسبت به آخرت باید چیزی بالاتر از ایمان داشته باشه، باید یقین نسبت به آخرت داشته باشه، چون یقین بالاتر از ایمانه. الذی لا یجامع نسیانها، یقین یعنی ایمانی که با فراموشی جمع نمیشه، این میشه یقین، چون یقین یعنی این طرف رو قبول داری نقضش هم مردود میدونی. اینجا به این معنی که یقین با نسیان با هم دیگه جمع نمیشه. دون الایمان المجرد فان الانسان ربما یؤمن به شیء و یذهل عن بعض لوازمه. انسان گاهی به چیزی ایمان داره ولی لوازمش انجام نمیده. من ایمان دارم که برای اینکه عرض شود که موفق بشم در تحصیلاتم مثلا بعد روزی 10 ساعت مطالعه کنم، ولی نمیکنم این کارو. ایمان دارم ولی انجام نمیدم این ایمان لوازمشو. اما یقین اگه داشته باشم یعنی اونی که لوازمشم انجام میده، این میشه یقین. فیعتی به ما ینافی، گاهی مثلا منافیشو انجام میدم، برعکسشو انجام میدم. لکنه اذا کان علی ذکر من یوم، اما اگه دائما به یاد قیامت بود، نه به یاد قیامت بود اینجوری که من به یاد قیامتم که ای مثلا یه مرگی هست، واقعا به یاد قیامت بود، یعنی واقعا اگه کسی میدونست که فردا میمیره چجوری عمل میکنه، اونو میگن یاد قیامت. الان گفتن آقا شما یه روز دیگه بیشتر زنده نیستی، خب من چجوری عمل میکنم؟ این میشه یقین واخره. اینجا میفرماید که یقین یعنی ایمان به این معنا داره که علا ذکر من یوم یحاسب فیه علی الخطیر و الیسیر من اعماله، دائما به یادش که یه روزی در پیش داره که کوچک و بزرگ اعمالش رو محاسبه میکنن. لا یختم محال موبقات، از اون محالک و گذرگاه های سخت اونجا نمیتونه نجات پیدا بکنه. ولا یهوم حول معالم الله، البته خب کسی که چنین اعتقادی داره هرگز به دنبال موبقات مهلکات نمیره، هرگز محاره حول محارم الله نمیچرخه. قال سبحانه ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله، تبعیت از هوا نکن پیامبر که تو رو از راه خدا گمراه میکنه. ان الذين يضلون عن سبيل الله، اونی که گمراه میشه لهم عذاب شدید، عذاب شدیدی داره. حالا ببینید تابع هوا گمراه میشه، گمراه عذاب شدید داره. حالا سوال، چرا انسان گمراه میشه؟ چرا انسان تابع هوا میشه که گمراه بشه؟ فقط به ما نسو یوم الحساب، این انتهای آیه دلیلش. علت این تبعیت از هوا و اضلال از سبیل الله و افتادن به دامن عذاب نسیان یوم الحسابه. فبین ان الزلال عن سبیل الله انما هو به نسیان یوم الحساب. علت زلال از سبیل الله فراموش روز حساب است. فذکره ولیقین فذکره ولیقین به ینتج التقوا. ذکر یوم الحساب و یقین به یوم الحساب به این معنا که اونو عملا فراموش نکنند، این منتج تقواست. در واقع کلید حرکت و سیر و سلوک آخرت. این که در قرآن حضرت علامه فرموده 2000 آیه در قرآن راجع به معاده، 2000 آیه از 6000 آیه. حالا ایشون دیگه استاد فن دیگه، ما که نشمردیم که. ایشون فرموده 2000 آیه در قرآن راجع به معاده، یعنی یک سوم آیات قرآن تذکر آخرت. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، انفاق، اولا انفاق یه ملاکی داره، ملاکش رو تو این آیه فرموده ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، دستو به گردنت نبند. ولا تبسطها کل البسط، بازش هم نکن، یعنی نه اینجوری نه اینجوری، متوسط. فتعقدا معلومن محصورا، این راجب انفاق مالی. این یه مطلب. مطلب دوم این که عرض شد که انفاق متعلقش فقط مال نیست، گاهی وقتا انفاق به آبرو تعلق پیدا میکن. یعنی من پولی ندارم که بدم به این شخصی که الان نیازمنده، ولی آبرو دارم. اگه من الان اینجا از شما درخواست بکنم، شما به خاطر اعتمادی که به من دارید، این عروسی که الان معلق مونده به خاطر اینکه اینا پول ندارن راه میندازی. خب اینجا حالا من بیام بگم که اگه من الان مثلا اینجا بگم، میگن آه اینم اومده مثلا پول جمع کنه. خب من اینجا بعد از آبروی خودم مایه بذارم، اگه این کارو کردم این میشه انفاق. پس انفاق از مال هست، انفاق از آبرو هست، انفاق علمی هست. گاهی وقتا یه تلفن زدن خودش انفاق، وقت گذاشتن انفاقه. از وقتتون شما صرف کنید برای حل یه کاری، بعد از وقتم عرض شد که انفاق بکنم. اینا همه میشه مصادیق انفاق. پس متعلق انفاق فقط مال نیست، هر چیزی میتونه متعلقش باشه. مثلا خود لغت انفاق یعنی صرف کردن، خرج کردن. و همین خاطر به عرض به حضور شما که مخارج زندگی میگن نفقه، نفقه یعنی مخارج. اون وقت انفاق اونجای ارزش داره که فی سبیل الله باشه، ولی انفاق که ارزش نداره، انفاق خرج کردن که ارزش نداره، همه مردم پول خرج میکنن. اگر این انفاق فی سبیل الله شد ارزش داره با تذکر و یادآوری. همینطوره، همه عالم تذکر به همین ماجراست دیگه. این همه آدمایی که از دنیا میرن، قدیم به مجالس ختم میگفتن تذکره، الان تنها چیزی که نیست تذکره است، به فکر همه اصلا جز اون میگه تذکره ای بوده که بیان بشینن ببینن آخرش اینه. توی مباحث تو روایات فرمودن اگه خیلی شاد شدین یا خیلی غمگین شدین به قبرستان بریم. چرا؟ خیلی شاد شدین چه خبره؟ آخرش این نیست. یا خیلی غمگین شدین خب آخرش این نیست. این میشه عرض شد که روش عملی. اینجا دیگه نمیگن که حالا مثلا کتاب زیاد بخونید تا به یاد آخرت باشید. با کتاب خوندن یه چیز درست میشه، اونی که شما میپرسید اون عقل عملی انسانه که قرار باور کنه که به باور اون ثمرات عملی بار بشه. اون عقل عملی انسان دیگه با مطالعه نیست. مطالعه یه بخش این عقل نظری انسانه که انسان بپذیره یه آخرتی هست. آیات قرآن هم به همونا ما رو عرض شد که سوق میده. این میشه عقل عملی نظری. عقل عملی یه چیز دیگه میخواد، تذکر میخواد، یادآوری میخواد، ذکر مرگ میخواد. چرا رفتن به تشییع جنازه اینقدر ثواب داره؟ مجالس عرض شد که اموات، یاد اموات، اینا بیشترش برای خود انسان مفید. حالا اون که دیگه رفته، این کاری هم که ما میکنیم نهایتش اینه که یه نسیم خنکی به اون برسه. حالا اون هر کاری کرده خودش کرده، این برای خود انسانه. این میشه اون چیزی که بهش میگن یاد مرگ. حضرت امیر فرموده احی قلبک بالموعظه و امته به ذکر الموت. قلبتو با موعظه احیا کن. معلومه که این زمین مرده قلب با موعظه احیا میشه. خب زمین خاکی با آب احیا میشه، معلومه که موعظه، این عقل عملی انسان احتیاج به موعظه داره. بعد میفهمد و عمت، خب نفستو بمیران. خب این نفسی که طغیان میکنه تو هر دوره از زندگی یه امیالی داره، یه کسی باید بزنه تو سرش. کی میزنه؟ میفهمد و عمت خب ذکر الموت، با یاد مرگ اماتش کن. اینو سر جای خودش بشون، این میشه یاد مرگ. این که گفتن خواب مرگ چیه؟ الله یتوفی الانفس حین موتا. قبل از خواب گفتن یه کمی شما بشینید فکر کنید. خواب اصلا به مرگ تعبیر شده ازش. اینا همه به خاطر اینه که ببینیم اونی که مهمه تفکر و اعتباره، و الا ذکر خیلی مهم نیست. اصلا در مقامات سلوک به این چیزایی که ما داریم ذکر نمیگم. اینا یه مش صدایی که از دهان ما خارج میشه، دعای کوملای که میخونیم، زیارتایی که میخونیم، اصلا این اسمش ذکر نیست. اگر این کارهایی که ما میکنیم با تفکر و اعتبار همراه نباشه ثمره نداره. تفکر اعتبار یعنی چی؟ یعنی انسان فکر کنه عبرت بگیره. خب یاد مرگ، الان این همه آدم دور بر ما میمیرن دیگه، انسان یه فرصتی داشته باشه بعد از همه اون کارهایی که میکنه در مجالس یه فرصتی هم بذاره فکر کنه و عبرت بگیره. فکر کنه، فکرش هم ثمرش این باشه که عبرت بگیره. اون وقت این بعدن باعث ذکر میشه. اون ذکری که میگن اونه که بعد از اینا میاد، که حضرت علامه فرمیاد که تازه اینجا بر قلب انسان مستولی میشه. حالا یه مراتبی داره، بعد میفهمد این تازه مقام ذکره. ذکر این یاد، من یاد شما هست، اسم شما رو که تکرار نمیکنم، یاد شما، یاد یکی از عزیزانتون هست. یادش هستی یعنی چیکار میکنی؟ فکر اون در خاطر شماست. هر چقدر علاقه به اون عمیق‌تر باشه، فکرش هم شدیدتره، بیشتر فضای ذهن شما رو اشغال میکنه. ذکر اینه، نه که ذکر سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، گرچه اینا ذکره، ولی اینا ذکر زبانه. اون ذکری که گفتن که آثار داره ذکر قلبه، انسان در قلبش به یاد مرگ. مثل مسافرت دیگه، شما مسافرت که میرین به فکر موندن یا به فکر برگشتن؟ اعمالتون رو با موندن هماهنگ می‌کنی یا با برگشتن؟ پرده های مسافرخونه رو تا حالا عوض کردین شما؟ چرا؟ چون اونجا قرار نیست بمونین، که قرار برگردین. اما پرده های خونه‌تون رو چند بار عوض کردین؟ چون اینجا می‌خواید بمونین. این میشه ذکر. یعنی انسان بدونه که اینجا مثل همون مسافرخونه است. این میشه یادمه. اینا میشه تفکر و اعتبار. بله؟ بله. نه به معنی عبادته، عبادت یعنی خضوع، این میشه صلات. وقتی میفهمه یه قدرتی هست موفق همه عالم که همه عالم به اون نیازمندن، در مقابل اون خضوع میکنه، این میشه صلات. و آنچه که داره صرف اون میکنه، این میشه انفاق.